بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض کردیم محل ارتکاب مغالطات 5 دسته است. دسته اول تبیین مغالطی بود، دسته دوم ادعای بدون استدلال، دسته سوم مغالطات مقام نقد، دسته چهارم مغالطات مقام دفاع، دسته پنجم مغالطات در خود استدلال که به 3 بخش تقسیم می شد. مغالطات در استدلال به 3 بخش. بخش اول مغالطات سوری بود. مغالطاتی که در این سوری می خوندیم استدلالایی هستند که در آنها نظم و صورت صحیح رعایت نشده. رو شدیم مغالطه سوری. ازا به اونا مغالطه سوری میگن. چیا بود؟ مغالطه عدم تکرار حد وسط، مغالطات وضع تالی، مغالطه رفع مقدم، مقدمات منفی، مقدمات ناسازگار، افراد غیر موجود، مغالطه ایهام انعکاس، مغالطه سوء تألیف که اینا رو با هم مرور کردیم. اما بخش دوم مغالطاته. اینا دارم برای شما میام که مغالطه ناشی از یک پیش‌فرض نادرست، اینا شامل مغالطه سنت‌گرایی بود، هرچی قدیمیه میگفتن درست بوده، مغالطه عدم سابقه، هرچی سنتی باشه غلطه، علم روز هرچی رو بگی همون درست. مغالطه بعدی مغالطه تجدد بود، قدیم و ول کن و هرچی به روز امروز میگه. مغالطه سنت‌گریزی، مغالطه برتری فقر، برتری ثروت، مغالطه توسل به اکثریت، مغالطه علت شمردن امر مقدم، مغالطه علت شمردن امر مقارن، مغالطه ترکیب، مغالطه تقسیم، مغالطه میانه روی و مغالطه قماربازان که اینا رو مرور کرد. اما بخش سوم از مغالطه در استدلال مغالطات ربطیه. اشاره: در این فصل با نمونه‌های دیگری از استدلال مغالطه آمیز آشنا خواهید شد. در آنها صرف نظر از مغالطات سوری و مغالطات ناشی از یک پیش‌فرض خطا، رابطه مقدمات و نتیجه استدلال ضعیف و غیر قابل دفاع است. این مغالطات را میتوان به 2 دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول قیاسایی است که یکی از مقدمات آنها نادرسته و خود چند حالت داره. دسته اول چی شد؟ یکی از مقدمات آن نادرسته. حالا شامل چه مغالطه‌ای میشن؟ ذکر نکردن یکی از مقدمات که در واقع نادرسته و اگر به آن تصریح میشد خطا بودنش آشکار میشه. یه مقدمه آقا نادرسته، یکی از مقدمات رو نمیاره، بهش میان مغالطه مزمر مراود، حالا مردود، یا کبرا میاره یا صغرا. ذکر نکردن یکی از مقدمات که در واقع نادرسته، اگر ذکر میکرد به خطا بودنش پی میبردیم. مزمر مراود. استفاده از قیاس استثنایی منفصل در حالی که قضیه فصلی، حقیقی یا مانعت الخلو نیست. مغالطه یا این یا آن، حالا توضیح میدیم جلوتر. استفاده از قیاس ذوالحدین، آره، در حالی که میان مقدم و تالی قضایای شرطی، مقدم و تالی قضایای شرطی رابطه وجود نداره، و یا قضیه فصلی، حقیقی یا مانعت الخلو نیست. بهش میان مغالطه ذوالحدین، ذوالحدین جعلی. یه بار همون سوره رو اشتباه گفتید، خدا پدر مادرتون رو بیامرز. استفاده از نسبت‌های غیر متقارن و غیر متعدی به عنوان نسبت‌های متقارن و متعدی، مغالطه خلط نسبت. استنتاجی که در آن نتیجه منطقی مقدمات نسبت به نتیجه گرفته شده، اعم اخص یا بیگانه باشه، مغالطه دلیل نابرمون. در مقدمات استدلال از همان نتیجه که باید به اثبات رسد استفاده شه، مصادره به مطلوب. به کار بردن مقدمه که صحت آن وابسته به صحت نتیجه استدلال، مغالطه استدلال دوری. دسته حالا دوم از مغالطات سوری. دسته دیگر مغالطات این فصل مربوط به استدلال‌های غیر قیاسی که عبارت مغالطه در استقرا، یعنی صادر کردن حکم کلی با استفاده از چند نمونه جزئی، بهش میگن مغالطه تعمیم شتاب زده و مغالطه آماری و غیر تصادفی و عدم واقع نمونه ها. مغالطه بعدی مغالطه تمثیله، یعنی تسری دادن حکم حکم یک شی که در صفتی شبیه شی دیگر است به شی دوم. اما مغالطه اول، اینا این چند مغالطه اول مغالطه ریاضی هن، خیلی هم به شدت فلسفی هن. در اینجا منظور از قیاس مزمر قیاسی که یکی از ارکان آن صغرا، کبرا یا نتیجه حذف شده باشه. قیاس مزمر مردود، مثلا وقتی میگوین مگر نه اینکه ما مسلمان هستیم و مسلمانان با هم برادرن، پس نباید این همه اختلاف داشته باشیم. در اینجا دو قیاس تشکیل دادیم. اصل قیاس اول چنین بوده: ما مسلمان هستیم، مسلمانان با هم برادرن، پس ما هم برادریم. و اصل قیاس دوم چنین بوده: ما با هم برادریم، برادران نباید این همه اختلاف داشته باشن، پس ما نباید این همه اختلاف داشته باشیم. حتی گاهی در یک قیاس واحد که دارای سه رکنه ممکنه دو رکن با هم حذف بشه. مثلا میگوییم اگر خدا خداست پاداش خوبی به نیکوکاران میدهد، که اصل قیاس چنین بوده: اگر خدا خداست پاداش خوبی به نیکوکاران میدهد، اما خدا خداست پس پاداش خوبی به نیکوکاران میدهد. درست شد؟ اگر خدا خداست پاداش خوبی به نیکوکاران میدهد، چیش هست شده؟ اصل قیاس رو خوندم دیگر، اومد بگید چی هست شده. اصل قیاس این بوده: اگر خدا خداست پاداش خوبی به نیکوکاران میدهد، اما خدا خداست پس پاداش خوبی به نیکوکاران میدهد. حد وسط چی بوده؟ حالا اون حد وسط توی مقالطه جلوتر بهش اشاره میکنه که عدم تکرار. حالا اینجا میگه توی قیاس واحد که داره سه رکنه ممکنه دو رکنش با هم حذف بشه. یعنی اینجا دو رکن از یه قیاس واحد حذف شده، هم کبرا حذف شده هم نتیجه. این صغراست: اگر خدا خداست پاداش خوبی نیکوکاران میدهد. اینجا هم میگن کبرا حذف شده هم نتیجه. علت حذف یکی از ارکان قیاس دو چیزه. حالا چرا صغرا نمیارن، کبرا نمیارن، یا خدا نتیجه رو نمیارن؟ یکی این که اگر یک رکن صغرا، کبرا یا نتیجه برای مخاطب کاملا آشکار و واضح باشه، دیگه نیازی به ذکر آن احساس نمیشه، مانند مثالهای بالا. اما گاهی علت حذف یک رکن اینه که نه تنها آن رکن آشکار و واضح نیست، بلکه کاملا خطاست و حذف آن به منظور مخفی داشتن کذبونه. مثلا فلانی با دشمن سخن میگوید پس خائن است. پس دو تا علت داره حذف ارکان قیاس: یکی این که بدیهی باشه، دو این که غلط باشه. مثلا فلانی با دشمن سخن میگه پس خائنه. در اینجا کبرای قیاس حذف شده، زیرا اگر به آن تصریح میشد که هر کسی با دشمن سخن بگوی خائنه، خطا بودن آن زودتر به ذهن متبادر میشد. یا میگوییم فلانی دزده چون شبا در کوچه پرسه میزنه، که در این کبرا به علت خطا بودن حذف شده. هر که شبها در کوچه پرسه بزنه دزده، زیرا پاسبانا هم شبها در کوچه پرسه میزنن و اتفاقا نه تنها دزد نیستن بلکه دزگیرن. بنابراین آنچه ذکر شد خود قیاس مزمر اشکالی نداره، اما اگر رکن حذف شده در قیاس مزمر مردود و غلط باشه، به آن قیاس مزمر مردود میگن، که یک مغالطه است. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا جام مرا بشکست لیلی؟ چی حذف شده؟ کبرا حذف شده هستن. اگر با دیگرانش بود میلی، خب کبرا چی میشه؟ اگر با دیگرانش بود میلی، می تو صف واسده بود بر همه رو شیر داد، همه پر کردن رفتن، نوبت این رسید، آره ظرفه رو شکست. میگه اگر با دیگرانم بود میلی، کبرا رو نمیگه. کبرا چیه؟ جام اونا رو میشکست. حالا چون جام اونا رو نشکسته، درسته؟ جام اونا رو میشکست. آره این چیه؟ مغالطه ترکیبم فکر کنم بشه، خوندیم تقسیم یا نه جزء و کل، حالا وقت نیست میگذریم. پس اینجا کبراش حذف شده. میگه اگه با دیگرانش بود میلی، کبراش میشه جام اونا رو میشکست. حالا که جام اونا رو نشکسته، جام منو شکسته، با من پس میلی داره. مغالطه یا این یا آن، این خیلی مهمه، این مغالطه خیلی رایج. آره حالا تو مغالطه قبلی هم خیلی رایجا، یه جایی رو حذف میکنن که اگه باشه مردود بودن اون سخن خطا بودنش مشخصه. مغالطه یا این یا آن. قبل از بیان مغالطه به قیاس زیر توجه کنید: عدد یا زوج است یا فرد. عدد زوج نیست پس فرد است. این قیاس اصطلاحا قیاس استثنایی منفصل نامیده میشه. حالا اینا رو فصل بعدی رو اونایی که میخونن باید حتما منطق بلد باشن. این قیاس اصطلاحا قیاس استثنایی منفصل نامیده میشه، مثل آقا میسم که ماشاءالله از اوتاد هست، از انواع استنتاج های معتبر، البته به یک شرط و اون که قضیه فصلی حقیقی یا مانعت الخلو باشه. یعنی این که میگوییم عدد یا زوج است یا فرد، حالت سومی فرض نشه که عددی نه زوج باشه نه فرد، یا عددی هم زوج باشه و هم فرد. به این چی میگن؟ مانعت الخلو، که عددی نه زوج باشه نه فرد، یا عددی هم زوج باشه و هم فرد که نداریم. حالا صورت نماینده انگلیسی هم نوشته بماند: مغالطه یا این یا آن در ظاهر مانند قیاس استثنایی منفصله، اما شرط این قیاس را رعایت نکرده. یعنی در این مغالطه دو راه در برابر ما قرار میده، در حالی که راه دیگه و انتخاب سومی هم وجود داره. درسته؟ اون بالا توضیح درستی رو داد، عدد یا زوج یا فرد، درسته حالت سومی نیست، به یک شرط و اون که قضیه فصلی حقیقی یا مانعت الخلو باشه. حالا اینجا میگه شرط این قیاس رو رعایت نکنه، یعنی مانعت الخلو نباشه. یعنی چی؟ یعنی در این مغالطه دو راه در برابر ما قرار میگیره، در حالی که راه دیگر و انتخاب سومی هم وجود داره. مردم دنیا دو دستن، مثلا یا درس خوان و فهمیدن و یا بی سواد و احمق. اگر نمیخواهی بی سواد و احمق باقی بمانی باید درس بخوانی. حالا یا این یا آن میشه همون صفر و یکی، اون آره نظام تشکیکی که گفتیم، صفر و صدی همون صفر و یکی. صفر و یک نگاه کنی دیگه، صفر و صد نگاه کنی. در برخی کتاب ها این مغالطه رو به نام سیاسفید، بهش میگن متواتی. اگر تو منطق متواتی نگاه کنیم میشه چی؟ میشه مغالطه. اگر تشکیکی نگاه کنیم مغالطه نیست. یعنی گویا شخص مغالطه کننده با نادیده گرفتن رنگ های مختلف میخواهد مانند فیلم ها عکس های سیاسفید همه چیز رو منحصر در دو رنگ ببینه. اگر آنها دوست ما نیستن دشمن ما هستن. خوارج، آقا امیرالمومنین گفت اینا فریب خوردن، منافق هم نیستن. آره برخ، آره فریب خورده، منافق هم از همین دار. منافق و صفر و یکی نبین دیگه، حرفم اینه. آره تشکیکیه. بله برخی، حالا روایتش روایی یا بحث روایی دیگه، اون دیگه اهلش باید بپرسی. برخی مفاهیم به گونه‌ای هستن که میان دو نقطه مقابل آن یک خط قاطع و مرز مشخص وجود داره، اما میان دو نقطه مقابل برخی مفاهیم دیگر چنین مرز مشخصی وجود نداره، بلکه آن مفهوم داره مراتب و درجات گوناگونیه. مثلا میان فقیر و ثروتمند که دو مفهوم متقابل و متضاد هستن، درجات مختلفی از فقر و ثروت قابل تصوره. درسته؟ اما میان دو مفهوم متقابل زنده و مرده چنین درجاتی وجود نداره. درسته؟ اینجا هستید دیگه؟ واقعا بین دو مفهوم زنده و مرده درجاتی وجود نداره؟ اونایی که اصلا کما میرن بهشون چی میگن؟ چی میگن؟ خب الان زنده است یا مرده که اینی مثال آورده؟ پس میان دو نقطه مقابل برخی مفاهیم دیگری چنین مرز مشخصی وجود نداره، بلکه آن مفهوم دارای مراتب و درجاتیه، مثل فقیر و ثروتمند که دو مفهوم متقابل و متضاد هستن. حالا تو منطق داریم تقابل چند تاش خوندید؟ 4 تا، متضاد و تناقض و ملک و عدم ملک و تزایف، که اینا هر کدوم بحثی داره. حالا یه درجات مختلفی از فقر و ثروت قابل تصوره، اما میان دو مفهوم متقابل زنده و مرده چنین درجاتی دیگه متصور نیست. حالا خوبه یه تذکر ما بدیم، ما نگاهمون نباید نگاه صفر و یکی باشه، یا این یا آن. بعضی مفاهیم هستن که درجاتی دارن، دو تا مفاهیم، مثلا اسمته. ما در بعضی از گناه ها اسمت داریم، حتی اسمت در ذهن. هیچ موقع ما همچین تفکری نکردیم، اسمتی نکردیم که بریم حرم امامزاده اونجا رو منفجر کنیم. درسته؟ حرم از زینب سلام الله بریم اونجا رو. لذا ما از این اسمت ها مبرا هستیم، از این گناه ها معصیت ها اسمت داریم. هر اندازه که ما اسمت داشته باشیم در واقع نبی هستیم، امام هست. المؤمنون و المؤمنات اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و یأمرون بالمعروف، یعنی ولایت داریم. یه اتفاقی میفته، اگر فلان نباشه ولایت مدار نیست. ممکنه 10% ولایت مدار باشه، ممکنه 20%، ممکنه. حالا میاد یه جایی حرفی میزنه، نباید اینو ما صفر و یکی ببینی دیگه، این که مشخصه. نه این که دیگه تو جلسات خصوصی گفتن اصلا من پرسیدم احمدی‌نژاد دیگه ولایت فقیه رو قبول نداره. حالا گفتن علامه طباطبایی ایمان با شرک، علامه گفتن جمع میشه. اینم یک نظام تشکیکی داره، یعنی شما هر اندازه که ایمان داری، ایمان نداری شرکه، جا شرک اومده. آره داری. حالا یکی این مغالطه رو بگم، یا مؤمن هستی و دروغ نمیگی، یا دروغ میگی و مؤمن نیستی، یا این یا آن. یعنی حالا یه فیلسوف معروف مردم جهان رو دو دسته کرده بود، یا جذابن یا قابل پیشبینین، یا این یا آن. حالا تو دولت مثالی بود بگید، یعنی در مورد دو مفهوم متقابل که هر یک دارای درجات مختلفین چنان سخن میگوین که گویا با یک تقسیم قطعی مواجه هستیم و جز این یا آن حالت دیگری وجود نداره. یا مذاکره یا جنگ، یا مذاکره یا تحریم ها برداشته نمیشه. آره بعد ببین رهبری چقدر ایشون حکیم هستن، میان آقا باید خونساسازی کرد، اقتصاد مقاومتی، نگاه به درون. حالا مثال، نمره درسی به عنوان یک محرک هیچ تأثیری بر دانشجویان نداره، زیرا یک دانشجو یا کوشا و علاقمند به درسه که چنین دانشجوی بدون هیچ محرکی درس خود رو میخونه، و یا دانشجوی بی سواد و تنبلی که نمره درسی به عنوان محرک هیچ تأثیری بر اون نداره. حالا پاورقش نمیشته. اتفاقا عامل نمره خیلی موثره، زیرا علاوه بر دانشجویان خودجوش و کوشا، دانشجویان تنبل و بی تفاوت، بیشتر دانشجویان کسی هستن که از عامل نمره متاثر میشن و برای کسب نمره تلاش میکنن. متوجه شدی؟ مغالطش کجاست؟ مثال خوبی زده. میگه نمره عامل محرک نیست. یه دانشجو هستن که زرنگن، اونو خودشون میخونن. یه دانشجو هم تو ببین، یا این یا اون، یا تنبلن. اینا هم که اصلا محرک نیست. درس که دسته سومی دانشجویی هستن، نه تنبلن نه اون زرنگ، اما نمره محرک برای درس خوندنشون. درسته؟ البته واضحه که ارتکاب مغالطه تنها به تقسیم دوگانه از راه حل‌های موجود منحصر نمیشه، زیرا ممکنه در این ارائه 3 یا 4 راه حل باز با یک مغالطه روبرو بشه. اساسا این مغالطه در صدد محدود کردنه، این خیلی مهمه، یا این یا آن، یعنی در صدد محدود کردن شقوق مسئله و منحصر کردن آنها در انتخاب‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادی شخص مغالطه کننده است. یعنی داره با این یا آن چیکار میکنه؟ طرد شقوق دیگه میکنه. معمولاً افراد ناآگاه از این مغالطه استفاده میکنن که میخوان طیف وسیع شقوق مختلف در مسئله رو منحصر به مصادیق مورد نظر خود کنن. یکی از موارد ارتکاب مغالطه برخی پاسخنامه‌های تستی و چند جوابیه که گاهی طراحان سوال آگاهانه یا ناآگاهانه پاسخهای ارائه شده را منحصر به چند مورد میکنن، در حالی که از کاملترین پاسخ غفلت شده. در این موارد انتخابی که پاسخ ارائه شده به منزله تایید نظر طراح سوال و پاسخنامه در حذف و بی‌توجهی نسبت به اونه. مثلا مسلمان کسی است که الف اسم اسلامی داشته باشه، ب در خانواده مسلمان متولد شه، جیم قرآن را کتاب مقدس بدونه، چهار به سوی قبله نماز بخونه. یعنی من و مسلمونی رو منحصر کرد بین این چهار تا. درسته؟ هست از اینا تو امتحان شما باید پایینش مثلا بزنی ها ه آره دیگه هی آره، حالا اینم زده به سوی قبله نماز بخونی، مسلمونی شد. مغالطه ذوالحد دین جعلی، این مغالطه نیز مانند مغالطه یا اینم خیلی رایجه، مثل مغالطه یا این یا آن به صورت تحریف شده یکی از انواع قیاس‌های معتبر است. بدون در نظر گرفتن حالت مغالطه ای، قیاس ذوالحدین یک نوع استدلال صحیح و معتبره. خیلی مهمه اینجا رو گوش کنید. این قیاس از دو مقدمه تشکیل میشه. کاش این کتاب مغالطات یعنی رایجاشو در می آوردن تو دبیرستان به بچه‌ها یاد میدادن. این قیاس از دو مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول ترکیب عطفی از دو قضیه شرطیه، مقدمه دوم یک ترکیب فصلی از دو قضیه حملیه. یعنی چی؟ مقدمه اول ترکیب عطفی از دو قضیه، یعنی اگر P آنگاه Q و اگر R آنگاه S، این میشه مقدمه اول دو تا شرطیه، ترکیب عطفی بهش میگن. مقدمه دوم یک ترکیب فصلیه از دو قضیه حملی. البته این دو قضیه یعنی حملی مقدم قضایای شرطی قبله، مانند پی یا آر این قیاس صحیح و منتج است و نتیجه آن ترکیب فصلی تالی قضای شرطیه. یعنی کیو یا اس قیاس ذوالحدین در مثال زیر به خوبی فهمیده میشه. این قیاس صحیحه، این که داره میگه. چی شد؟ مقدمه اول دو تا شرطی باشه، ترکیب عطفی، و مقدمه دوم یه ترکیب فصلی باشه از دو قضیه حملی. ببینم این مغالطه درسته. اگر فرزند ما پسر باشه نام رو مصباح میگذاریم، اگر دختر باشه او را هدا مینامیم. فرزند ما یا پسر است یا دختر، پس نام فرزند ما یا مصباح است یا هدا. دو تا شرطش هم با هم قابل جمع، ترکیب فصلی حقیقی، نتیجه هم که درست. این یه قیاس درست. مغالط ذوالحدین جعل یا دروغیش اللحاظ شکل و صورت مانند قیاس ذوالحدینه، اما آنچه آن را تبدیل به یه مغالطه کرده اینه که یکی از مقدمات ها نادرست باشه. مثلا ممکنه در قضای شرطی رابطه شرطی میان مقدم و تالی وجود نداشته باشه و یا ترکیب فصلی منحصر به مواد مذکور باشه. به طور خلاصه در مغالطه ذوالحدین جعلی گفته میشه که این عوامل متعدد دارای این نتیجه هستن و چون ما ناگزیر به انتخاب یکی از این عوامل هستیم، بنابراین باید این نتیجه رو بپذیریم. در حالی که در جای از این استدلال خللی وجود داره. مثال قدیمی و معروف برای این مغالطه سخن مادریه در یونان باستان که فرزند خود را از این که وارد عالم سیاست بشه بر حذر می‌داشته و چنین می‌گفته: پسرم این کار را نکن، زیرا در عالم سیاست، خیلی مهمه، خیلی گوش کنید، زیرا در عالم سیاست اگر راست بگویی مردم از تو منزجر میشن و اگر دروغ بگویی خدایان از تو روگردان میشن. بنابراین از آنجا که چاره نداری جز این که یا راست بگویی یا دروغ، به ناچار یا مورد تنفر مردم واقع میشی و یا خدایان از تو روگردان میشن. منطقدانان راه‌های مختلف برای برخورد با مغالطه ذوالحدین جعلی پیشنهاد کردن. به عنوان مثال در نمونه مذکور آن فرزند میتونه رابطه شرطی رو نفی کنه و مثلا بگه اینطور نیست که مردم به دلیل راستگویی از من متنفر شوند. مغالطش اینجاست دیگه، بلکه احتمالا به من احترام هم خواهند گذاشت. این راه حل اصطلاحا گرفتن دو شاخ نامیده میشه. یعنی در اینجا فرزند تقسیم بندی مادر رو پذیرفت، ما در این قبول آن تقسیم بندی نتایج مذکور از سوی مادر را رد میکنیم که بهش میگن گرفتن دو شاخ. راه حل دیگه اصطلاحاً، خب مادر چی گفت؟ اگه راست بگی مردم از تو بدشون میاد. پسر از حرف مادر حرف قبول داره، شرطیه رو قبول داره، اما نتیجه یه نتیجه دیگه است. اتفاقا شاید از منم خوششون بیاد. اما راه حل دیگه اینه که عبور از میان شاخه ها نام داره. در این حال گرفت، پس راه حل اول دو شاخ، راه حل دوم عبور از میان شاخه ها. در این حال شخص نشان میده که راه‌های انتخابی در مسئله بیش از آن است که در سخن شخص مغالطه کننده اومده. مثلا در پاسخ مادر آن فرزند همچنین میتونه بگه اینطور نیست که تنها دو راه راستگویی یا دروغگویی پیش بیاد. من میتونم گاهی راست بگویم و گاهی دروغ و یا سخنی بگویم که هم مشتمل بر مطالب صادق باشه و هم شامل مطالب کاذب، و یا میتونم در عالم سیاست شغل انتخاب کنم که اصلا نیاز به سخن گفتن نباش. حالا این مغالطه دین جعلی در سیاسیون نسبت به ولی خدا اومدن اینا گفتن، خیلی مهمه، یا مذاکره یا با اسرائیل هستید، چون اسرائیل هم از برجام حمایت نمی کرد. دولت گفت دلواپسایی که داخل هستن همون حرفای نتانیاهو رو دارن میزنن. اومدن اینطوری گفتن یا مذاکره یا شما با اسرائیل هستید. رهبری ببینید چیکار کرد. فرمود ما با مذاکره کننده هستیم، هم با مذاکره موافقیم و اثناء مذاکرات، هم بر علیه اسرائیل هستیم. یه جا آقا ببین چیکار کرده. حالا اینا اینو بعد در بیارن و میگم بعد به روز بشه مثالاش. آقا رو بین این مغالطه که جفتش هم جعلیه دیه، این مغالطه است، اینو میذارن ببین رهبری چیکار میکنه. یه مثال آقا آورد، سوره ابراهیم آیه 22: و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لی. ما انسان اون دنیا همه اشکالات و ایرادات و تقصیرات و گردن شیطان میندازه. شیطان میگه من بر شما هیچ تسلطی نداشتم. ان دعوتکم فاستجبتم لی. من شما دعوت کردم، خب شما پذیرفتید. فلا تلومونی ولومو انفسکم. خودتون رو سرزنش کنید. منو سرزنش نکنید. آقا این آیه رو خوند برای مذاکرات، گفت یه ده تو آخرت همه تقصیر میدن گردن شیطان، شیطان میگه چی؟ آره تلومونی ولومو انفسکم. بعد آقا ببین آقا رو نگاه، میگه چرا ما راه دور بریم؟ یه ده میرن مذاکره میکنن، اونا خلف وعده میکنن، یعنی اونا خلف وعده میکنن، دوباره اینا تقصیر میدن گردن چی؟ تقصیر اونا. الا تلومونی ولومو انفسکم، یعنی اون اتفاقی تو آخرت میخواد بیفته الان داره با شیطان بزرگ تو دنیا رخ میده. از این موارد خیلی زیاده. یه جا اومدن گفتن یا احمدی نژاد یا موسوی، آقا هر دو رو زد. این اصطلاحات گرفتن دو شاخ، عبور از میان شاخه ها اینجا به کار میبره. فرض کنید یه داور وسط میدونه، تیما بهش پاس میدن که داور مال اون باشه به عنوان مثال. این داوره برای اینکه با هیچ تیمی نباشه رو توپ میپره. حالا اگر داور توپو بگیره چه اتفاقی میفته؟ حالا ببین رهبری، ما ببین مغالطه نگفتیم، با همین مغالطات ولایت فقیه بیاد اثبات کنیم چه جایگاهی داره این رهبری که نامه می‌نویسن، طیفای مختلف میان، یا این یا آن، یا این مغالطه زل حدین آره جعلی، خیلی مهمه که بعد رهبری چه پاسخی به اینا میده. یه راه حل اینه که گرفتن دو شاخه، یعنی فرزند تقسیم بندی مادر رو پذیرفته، قبول تقسیم بندی که کرده یا این یا آن، نتایج مذکور از سوی مادر رد میکنه، میگه من اگر راست بگم مردم شاید از من خوششون بیاد، این احتمال هم هست. اما یه راه حل دیگه عبور از میان شاخه ها، در این حال شخص نشان میده که راه های انتخابی در مسئله زیاده که در سخن شخص مطرح کننده اومده. مثلا در پاسخ مادر و فرزند همچنین میتونه بگه که اینطور نیست، من یه سیاست انتخاب میکنم که اصلا نیاز به حرف زدن نباشه. راه سوم اینه برگرداندن و زیر و رو کردن کل آن، یعنی شما این مغالطه زو حدین جعلی رو بهت میگه، تو توپو پاس بده تو زمین اونا، یعنی اونا رو بگی یا این یا آن. مثلا الان مثال میزنم، کار مهارتی نیاز داره تا شخص بتونه با استفاده از همان مقدمات با نتیجه کاملا عکس توپو پاس بده تو زمین اونا. میگه یعنی جواب این مغالطه اینه که توپو پاس بدی، راهکار داره میده، به عنوان مغالطه نمیگه، آره راهکار میگه، راهکار سوم با استفاده از همون مقدمات که طور انداخته تو مغالطه به نتیجه کاملا عکس نتیجه شخص مقاطه کننده برسه. البته خود چنین پاسخی هم در واقع یک مغالطه است، چون که نقشد آن پسر راه حل سوم را انتخاب میکنه، میگه مادر من وارد کار سیاست خواهم شد، زیرا اگر دروغ بگویم مردم از من راضی میشن و اگر راست بگویم مورد تایید و رضایت خدا هستم. پس چه راست بگویم و چه دروغ، به هر حال مورد تایید و رضایت خدا یا مردم خواهم بود. مثال، همون مثال دو قطبی که ایجاد کردن، دلواپسان و اسرائیلیا، اینا یه حرف میزنن، یا برجام با آقا گفتن شما با کدومید، آقا چی فرمودن؟ آقا تو با پاس دادن به اون، احسن، یا با جمهوری اسلامی هستید یا با اونها، یعنی بدل زد برعکس، دلواپسا یا اسرائیلیا شما باید تعیین کنید، از اونها یه بله خیر بگی تو با بگیری نشون داده که با اونایی. مثال معروف دیگه برای مقاطعه نیست از حکایت، این خیلی مثال قشنگیه، مربوط به یونان باستانه که گفتن پروتوگوراس، پروتوگوراس سوفیست مشهور با جوانی قرارداد بست تا به او فن خطاب و جدل و سفسطه رو بیاموزه، مثالش خیلی قشنگ، و قرار شد دستمزد او وقتی داده بشه که آن جوان در یک دادگاه به عنوان مدافع از یک مجرم موفق بشه و بتونه رأی دادگاه رو آنطور که خود میخواهد تعیین کنه. پس از آن که پروتوگوراس همه آداب و مهارت‌های مربوط و لازم رو به جوان آموخ، جوان از پرداخت دستمزد سر باز زد و میان آنها مشاجره در گرفت و کار به دادگاه کشید. در دادگاه ابتدا پروتوگوراس اقامه دعوا کرد و ماجرای خود با جوان رو شهر داد و آخر گفت اگر دادگاه به نفع من حکم کنه که مسلماً این جوان باید دستمزد من رو، اما اگر دادگاه ادعای جوان رو بپذیره و به نفع او حکم کنه، این هم نشان موفقیت او تو دادگاه است و بنابراین باید قرارداد و ملتزم بشه دستمزد پرداخت کنه. بنابراین چه دادگاه به نفع من و چه به ضرر من حکم کنه، این جوان باید دستمزد من رو پرداخت کنه. آن جوان که به نظر میاد شاگرد خوبی بود و درس مقالطه و سفسطه رو خوب خونده بود، برخاست و از خود این گونه دفاع کرد. دفاعشو نگاه کنید، زمین بازی رو تغییر داد. اتفاقا در هیچ صورت نباید پولی بپردازم، زیرا اگر دادگاه به نفع من حکم کنه که خب به نفع من حکم کرده و طبق قرارداد من از پرداختن پول تبرئه میشم. اما اگر دادگاه به نفع پروتاگوراس حکم شوه، این بدان معنا که من نتونستم در اولین جلسه دفاعی پیروز بشم، یعنی هنوز فن خطابه رو نیاموختم و مطابق قرارداد نباید پولی به اون بدم. برای من دادگاه چه به نفع من و چه به ضرر من حکم کنه، در هیچ صورت نباید پولی بپردازم. مغالطه خلط نسبت. منظور از نسبت نوعی رابطه است، اینم خیلی رایجه، میان دو مفهوم یا دو شی، مانند نسبت مشابهت، شادی، بزرگی، کوچکی، فوقیت، تحتیت و غیره. مغالطه خلط نسبت در دو مورد واقع میشه، یکی در نسبت غیر متقارن، دیگه در نسبت غیر متعدی. حالا نسبت متقارن نسبتیه که، پس مغالطه خلط نسبت بین نسبت غیر متقارن و نسبت غیر متعدی شکل میگیره. نسبت متقارن چیه؟ نسبتیه که اگر میان الف و ب برقرار باشه، میان ب و الف نیز برقرارنه، یعنی اگر الف همسر ب باشه، ب نیز همسر الفه، پس نسبت همسری یک نسبت متقارن یا جایگزین پذیره. درست شد؟ اینجا جیمی نیست. همچنین نسبت تساوی میان دو عدد یا دو مقدار، چنان که میگیم الف با ب مساویه، ب نیز با الف مساویه. حالت اول مغالطه خلط نسبت در جایی که میان دو چیز نسبت متقارن وجود نداشته باشه ولی ما با آنها معامله نسبت متقارن کنیم، یعنی از یک نسبت نسبت دیگر نشه بگیریم. مثلا یقینا این کارمند نزد رئیس کارخونه محترمه، زیرا خودش خیلی به رئیس احترام میذاره. این نسبت متقارن نیست. چرا؟ شاید احترامو اثر چابلوسی باشه و رئیس از او اصلا متنفر باشه. تقسیم دیگه نسبت به تعدی پذیر و تعدی ناپذیره. نسبت تعدی پذیر نسبتیه که اگر میان الف و ب همچنین میان ب و جیم برقرار باشه، میان الف و جیم نیز برقراره. مثلا میگوییم اگر الف بزرگتر از ب باشه، ب بزرگتر از جیمه، پس الف بزرگتر از جیمه. پس بزرگی یک نسبت تعدی پذیره، خود واژه بزرگی. همچنین نسبت تساوی، یعنی اگر الف با ب مساوی باشه، ب با جیم مساویه، پس الف با جیم مساویه. اما نسبت دوستی تعدی پذیر نیست، مثل بزرگی و مساوی بودن. و الزاماً نمیتوان گفت الف با ب دوسته، ب با جیم دوسته، پس الف با جیم دوسته. اینو نمیشه بگیم. حالت دوم مغالطه خلط نسبت در جایی که ما یک نسبت تعدی ناپذیر چنان استفاده کنیم که گویا نسبت تعدی پذیر داره. مثلا گویا رابطه آقای حمیدی با آقای متوسلی شکرابه، زیرا آقای حمیدی چند روزیه با آقای امینیان اختلاف نظر پیدا کرده و دعوا و مرافع آقایان امینیان و متوسلی را هم که همه میدونید چه ربطی داره. حالا من با آقای زین‌علی جر رو بس میکنم، یعنی این که با شما این برخورد رو کردم، دارم این کینه رو دارم، با زین‌علی کینه دارم، یعنی با شخص جیم که آقای میثم باشه کینه رو دارم. آره، کینه است، دشمنی، دوستی، اینا تعدی پذیر. این مغالطه جاییه که یک نسبت تعدی ناپذیر چنان استفاده کنیم که از کینه و دوستی و اینا طوری استفاده کنیم که انگار تعدی پذیره. استدلال فوق نادرسته، زیرا رابطه اختلاف نظر داشتن نسبت تعدی پذیر نیست و اتفاقا با توجه از مقدمات فوق بهتر است که نتیجه کامل مخالف گرفته شه که بگی آقای حمیدی و آقای متوسلی احتمالاً رابطه صمیمی و نزدیک دارن، زیرا گفتن که دشمن تو دوست توست. مورد خلط نسبت باعث فهم راحت‌تر برخی خطا میشه، در این اینکه میتونم با این خطا را مصداقی برای مغالطه عدم تکرار حد وسط نیز دانست. اون حد وسط اینجاست. دو نصف چهاره، چهار نصف هشته، بنابراین دو نصف هشته. مغالطه حد وسط هم درسته تکرار نشده. تو محمول اول نصف چهاره، نصف چهار. تو محمول دوم نصف هشته، یعنی حد وسط هم رعایت نشده. در استدلال فوق حد وسط تکرار نشده، زیرا محمول در مقدمه اول نصف چهار و موضوع مقدمه دوم چهار. دیگه بیان خطای استدلال فوق همینه که بگوییم نسبت نصف بودن تعدی پذیر نیست. مقاطع بعدی، مقاطع دلیل نامربوط. در برخورد و ارزیابی یک استدلال بهترین کار تفکیک و سپس بررسی رابطه میان ادله و مدعا با رابطه میان مقدمات و نتیجه است. گاهی به طور منطقی از ادله یا مقدمات استدلال چیزی استفاده میشه که در نتیجه نیز عیناً به همان مطلب اشاره شده که چنین استدلالی البته معتبره، اما در غیر این صورت با یک استدلال غیر معتبر و مغالطه‌آمیز مواجه خواهیم شد. عدم تطابق نتیجه منطقی ادله یا مقدمات یا مدعا یا نتیجه گرفته شده سه حالت کلی داره که هر سه مستاقی برای مورد دلیل نامربوطه. حالت اول اصطلاحاً دلیل اخص از مدعاست، یعنی دلیل یا ادله ارائه شده در استدلال نمیتوانه مدعای مورد نظر را به طور کامل اثبات کنه. مثلا در سال گذشته تنها از طریق صادرات دانه‌های روغنی و خوشبار به کشورهای عربی و چند کشور اروپایی میلیون ها دلار عاید کشور شد. به نظر میرسه بهترین راه اصولی برای تنظیم اقتصاد کشور سرمایه گذاری جدی برای صادرات محصولات کشاورزیه. خب مغالطش کجاست؟ یعنی دلیل اخص از مدعا کرده، اومده با صادرات دانه روغن و خوشبار اومده ثابت کرده که نتیجه گرفته که صدور محصولات کشاورزی بهترین و سودآورترین نوع صادرات. بذار بخونم. در استدلال فوق دلیل ارائه شده حداکثر نشان میده که احتمالاً صادرات دانه‌های روغنی و خوشبار در سالهای آینده سودآوره. این دوتا سودآوره. اما از این دلیل نمیتوان نشه گرفت که صدور محصولات مذکور چه رسد صادرات محصولات کشاورزی بهترین و سودآورترین نوع صادرات، در حالی که نتیجه استدلال فوق مدعای کلی‌تره و آن این که صدور محصول کشاورزی بهترین راه اصولی برای تنظیم اقتصاد کشوره. بهم میگن اخص از مدعا. مالت دیگه دلیل اعم از مدعاست، یعنی چیزی که از دلیل یا ادله فهمیده میشه مطلب کلیه که مدعای مورد نظر تنها بخشی از آنو تشکیل میده و یا حالت خاصی از آنو. مثلا در موقعیت فعلی صادرات هرچه بیشتر همه محصول کشاورزی بهترین راه تنظیم اقتصاد کشوره، چرا که در حال حاضر اقتصاد ما وابسته به فروش نفته و در واقع اقتصاد تک محصولی و ناپایداری داریم. مالتش کجاست؟ گوینده میتونه از دلیل خود نتیجه بگیره که باید تلاش کنیم تا از اتکای اقتصاد کشور بر نفت بکاهیم. راهکار چیه؟ راههای متعددی وجود داره. البته سرمایه‌گذاری برای صادرات غیر نفتی راههای مهمیه، اما استنتاج صادرات هرچه بیشتر همه محصولات کشاورزی از دلیل عام و کلی مذکور نادرسته. که صرفا بیایم بگیم چی؟ برای اینکه ما از فشار از اتکای اقتصاد کشور بر فروش نفت بکاهیم صرفا فقط محصولات کشاورزی رو روش کار کنیم، اما راههای دیگه هم داره. مدعا چیه؟ کشور رو از وابستگی از نفت در بیاریم، که کشاورزی اهم از اینه که راه‌های دیگه وجود داره. یعنی ما میتونیم چیکار کنیم؟ بحث فولاد ما، بحث نظامی ما، بحث پزشکی ما، اینا عواملیه که میتونه اتکای ما رو، اقتصاد کشور رو از نفت. آره شما دست میزنید رو محصولات صرفا کشاورزی، میشه دلیل اهم از مدعا. یه دلیل نامربوطه دیگه، مغالطه دلیل نامربوط. این حالت از مغالطه دلیل نامربوط معمولا در طرح‌ها و برنامه‌های عملی رخ میده، به این ترتیب که وقتی دلیل یا ادله ارائه شده تنها اصل یک طرح یا برنامه رو اثبات کنه، اگر شخص بخواد انجام اون طرح و برنامه همواره با قیود خاص را نشه بگیره مرتبط به مغالطه میشه. اینجا نیا کن، با توجه به توصیه اسلام مبنی بر ولیمه دادن در عروسی و استطاعت مالی خانه داماد، در شب مراسم باید 5 نوع غذا، 5 نوع نوشیدنی و 5 نوع سالاد و دسر سفارش داد. حالا ولیمه دادن اعم از اینه که شما چیکار کنی؟ 5 مرتبه 5 نوع غذا بدی، 5 نوع مثلا نوشابه بدی. درست شد؟ حالت سوم مرتبه دلیل نامربوط در جایی که دلیل یا ادله ارائه شده با نتیجه مدعا مورد نظر بیگانه و بی ربط باشه. مثلا برای جلوگیری از تخلفات رانندگی این طرح پیشنهاد عملی و خوبیه، زیرا ما میدانیم که تخلفات رانندگی اولا باعث تصادف و انواع خسارت جانی و مالی میشه، ثانیا پیامدها و مشکلات بعدی ناشی از تخلفات رانندگی چه برای شخص متخلف و چه برای نهادها و سازمانهای مربوط بسیار طاقت فرسا و پرهزینه است، ثالثا فلان رابعا فلان. چه ربطی داره؟ دلیل یا ادله اراده شده با نتیجه و مدعای مورد نظر بیگانه است، بی ربطه. یعنی چی؟ یعنی ما پذیرفتیم تخلفات رانندگی پدیده اجتماعی نامطلوبیه، اما چرا این تر یک پیشنهاد خوبیه؟ حالا بخونم جلوتر گفته عواملی که در حالت اخیر مغالطه دلیل نامربوط موجب فریب مغالطه میشه و به شخص مغالطه کننده اجازه میده که از مقدمات و ادله ارائه شده نتیجه دیگری بگیره و یا برای مدعی خود و دلیل نامربوط ارائه کنه چند چیزه، از جمله طولانی شدن استدلاله، به این ترتیب که مراحل مفصل یک بحث ممکنه موجب بی‌دقتی شه و امور نامربوط رو از روی غفلت وارد بحث کنه. مثلا چی؟ میگن تو امتحان جواب سوال بلد نیستی پر کن، هم که شما مینویسی زیاد مینویسی، یه معلم شاید از دو نمره یه نیم نمره بده، یه نمره بده. آره. حالا میگه چرا این میگه دلیل مغالطه دلیل نامربوط؟ یه جا اینه که طولانی شدن استدلال باعث بشه که ما به یک نتیجه نامربوطی برسیم. از سوی دیگه صحت دلایل ارائه شده عاملی که توجه مخاطب را به خود جلب میکنه و ارتکاب مجموعه ادله با مدعی مورد نظر را تحت شعاع قرار میده. از این رو در حالت اخیر مغالطه دلیل نامربوط معمولا ابتدا به مدعی مورد نظر که نتیجه استدلال است اشاره میکنه و سپس دلایلی ذکر میکنه که در عین درستی ربطی به آن مدعا نداره. اول یعنی چی؟ اول مدعا رو میگه، بعد میاد در ادله که ربطی نداره توضیح میده. خیلی فنی. نکته دیگه که درباره مغالطه دلیل نامربوط باید به این یاد شد اینه که تعریف مغالطه اهم اخص یا بیگانه بودن ادله نسبت به مدعا برای بسیاری از مغالطاتی که تاکنون با ناشو شدید صدق میکنه. لذا همونطور که در ترتیب آموزشی این مغالطه رو پس از اون مغالطه آوردیم، در تشخیص و اطلاق نام نیز باید مواردی را مغالطه دلیل نامربوط دانست که مصداق مغالطه دیگر نباشه. خب مغالطه بعدی که به این قبلی هم رفت داره بخونیم. یا علی، مغالطه مصادره به مطلوب که خیلی رایجه، که شیخ اعظم در مکاسب به موضوعاتی که میرسه میگه این مصادره به مطلوبه. این مغالطه وقتی صورت میگه که شخص نتیجه استدلال را که باید اثبات کنه اثبات شده فرض کنه. درست شو؟ بنده باید نتیجه رو اثبات کنم، اون رو اثبات شده فرض کنم، میگن مصادره به مطلوب. تعریف دیگری مغالطه اینه که شخص در مقدمات استدلال از همان نتیجه‌ای که در صدد اثبات آن استفاده کنه، یعنی مقدمه با نشه یکی باشه. مغالطه مصادره به مطلوب داره انواع گوناگونی که به علت اهمیت و ظرافت هر یک رو جداگونه توضیح میده. نوع اول از طریق کلمات و عباراته، به این معنا که شخص نتیجه مطلوب خود را با عبارت پردازی و تفاوت در طرز بیان تکرار میکنه و آن را به عنوان دلیلی بر مدعی خود جلوه میده. آزادی بیان کامل همواره برای افراد یک کشور مفیده. خیلی حرف درست. زیرا اینکه همه مردم محدودیتی در ابراز احساسات و عواطف نداشته باشند و بتونن آزادانه اعتقاد خود را بیان کنن کاملا به نفع جامعه است. مارتش کجاست؟ نتیجه رو آورده تو سقراط تو مقدمه، میگه آزادی بیان همواره برای افراد کشور مفیده. حالا چرا مفیده؟ چون راحت حرف بزنی و کلا خوبه دیگه، اینطوری نتیجه بگیر. مثال بزنم بعد شما یه مثال بزنید ببینم میتونی پیدا کنین. یعنی مصادره مطلوب کردن، برجام برای ما عزت آورد. برجام برای ما عزت. حالا می دلیل شما چیه؟ دلیل بیاردی عزت آورد. میگه چون تحریم عزت نیست. آره، برجام برای ما چجوری عزت آورد؟ میگه چون تحریم عزت نیست. شما مثالی میتونید بزنید؟ میاد پس چی شد؟ میاد با عبارت پردازی و تفاوت در بیان، یعنی همون مقدمه که نشه گرفته، اونو تکرار میکنه با یه عبارت پردازی دیگه، یه مصادره به مطلوب. ارتکاب مغالطه از آنجاست که افراد برای اثبات مدعای خود به جستجوی مقدمات و دلایلی برای اثبات مدعای مورد نظر میپردازن. حال اگر چنین مقدماتی نیافتن در واقع چاره نخواهند جز تکرار. رو اگه تونست عبارت پردازی کنه که میکنه، میاد مفید و مثلا میگه راحتن ارتکازات احساسات بون عبارت پردازی. اگر نتونست براش عبارت پردازی کنه، میاد اونو تکرار میکنه، که این یک فن در رسانه است. در واقع چاره نخواهد داشت چون نمیتونه عبارت پردازی کنه جز تکرار و تأکید دوباره بر مدعای خود و این کار را با بیان دیگران مدعا انجام میده و این بازگویی و تقریر دوباره مدعای خود را دلیل اثبات آن جلوه میده. عجب. حالا این یه قاعده در فضای رسانه است، میگه حرفو کسی قبول نکرد دوباره بزن. آره تکرار کن. میگه هر با که تکرار میکنی اون رفتار دفاعی اون گارد هیرت اون تدافعی که داشت کمتر میشه با تکراری که میکنی. حالا اینجا تو قالب مصادره مطلوب ذکر کرده دیگه، اینجا مثالی که من نوشتم میگه مولا نصرالدین، واقعا مولا نصرالدین مولا بوده، هم درس خونده هم درس میداده. میروز قرار شد از شاگرداش امتحان بگیره، شاگردام درس نخونده بودن و امتحانم سخت بود ظاهرا، با هم دست به کی میکنم میگن آقا رفتیم بگیم استاد چه رنگت پریده، حالا شاید از این شیطنت هم ما هم کرده باشیم. بعد شاید اولی میاد به مولا نصرالدین میگه استاد رنگت پریده، میگه حرف نزن برو بشین سر جات. دوم میاد میگه استاد چه رنگت پریده، میگه حرف نزن برو امتحان داری درس بخون. سوم میاد میگه استاد رنگت پریده، میگه تا بعد از ظهر استاد تو بستر بیماری و یه پارچه خیز رو پیشونیش. حالا این قاعده تو فضای مجلسانه که حرف قبول ندارن تکرار کن دوباره بزن گفتن، یعنی اساسا اینه کسرات روی عوام اثر میذاره، کسرت و جای استدلال میشینه. یعنی چی؟ یعنی عوام اینطوری هن از زیاد بودن چیزی پی به حقانیت اون میبرن. یکی هم که تو تبلیغات هم بود دیگه، تو هم مقالطات تو تبلیغات که هی چی فلانی کجا فلانی برای چی فلانی مثلا. حالا میگن یکی از دلائل پیروزی شیطان بر مثلا در ماجرای قوم لوط بلعم باورا قارونها این کسرات بوده، از زیاد بودن چیزی بود. مثلا اشرافگری خیلی تأثیر داره، میکشه ملت رو میکشه. این که رهبری به اشرافگر خواص کسایی که مسئولن تکه داره یعنی همین، یعنی جامعه میره دیگه به اون سمت. حالا تو دولت چیزی هست مصادره مطلوب، همین برجام دیگه، انقدر گفتن خیلی ها. بعد ایشون گفت بعد بیا تو کتاب درسی بچه‌ها برجام، بعد برجام رو خدا آزاد کرد با آورد و ما آورده ایم. اینا بین همه مغالطه است شدید. برخی نمونه این حالت مغالطه مصادره مطلوب به صورت ظریف و کاملا ناآگاهانه در متون علمی و جدی اتفاق افتاده که به دو تا مثال اشاره میکنم. ابوالحسن اشعری متکلم معروف و مؤسس فرقه اشاعره در کتاب اللمع درباره نیاز جهان به خالق و سانه چنین استدلال میکنه: جهان مصنوع است، هر مصنوعی نیاز به سانه داره، پس جهان نیاز به سانه داره. جهان مصنوع یعنی خب سانه هم داره دیگه، درسته؟ قاضی عبدالجبار متکلم معروف معتزلی در کتاب شرح اصول خمسه این استدلال رو نقد کرده و گفته که این استدلال مغالطه مصادره به مطلوبه، زیرا سغرای قیاس جهان مصنوعه، یعنی اینکه جهان مصنوعه همون نتیجه قیاسه که میگه جهان نیاز به سانه داره، یعنی این دو جمله عبارت اخرى یکدیگرن. مثال دیگه، اشاره پوزیتیویست های منطقی پیرو اگوس کونت به برخی مطالب فلسفه مابعد الطبیعه قدماست. در اینجا بدون اینکه بخوایم قضاوت کنیم که آیا اشکال آنها وارده یا نه، این اشکال رو توضیح میدیم. فیلسوفان مابعد الطبیعه قدیم در توجیه علت رشد گیاهان و عدم رشد جمادات میگفتند گیاهان دارای قوه نامیه هستند، نمو، و جمادات قوه نامیه ندارند. پس در توضیح قوه نامیه میگفتند که آن قوه‌ای که باعث رشد موجودی میشه. اشکال آن این بود که این سخن مغالطه و مصادره مطلوب است و چیزی را روشن نمی کنه. آنها به طور افراطی این سخن را سوق می دادن و این که گویا از کسی بپرسیم چرا بعضی افراد زمین می خورن و او در پاسخ بگه چون قوه زمین خوردن در آنها هست. مثلا بگیم چرا گیاهان رشد می کنن، میگه چون توشون یه قوه نامیه هست به خاطر رشد می کنن. این مثالی زده: دانی کف دست از چه بیموست، زیرا کف دست مو. چرا گیان روش میکنه؟ یه قوه اون روش میکنه. چرا کف دست مو در نمیاره؟ چون کف دست مو نداره. یعنی در واقع اینه که بگیم زیرا کف دست قوه نمو و شع ندارد. پیروان اگوس کونت این اشکال را تعمیم داده و معتقد بودن که مباحث قوه و فعل و ماده و صورت و جوهر و عرض و غیره نمونه دیگر از همین خطاهای فیلسوفانه. نوع دیگر مغالطه مصادره مطلوب اینه که تمام برای اثبات یک جزی از یک حکم کلی استقرایی استفاده شه. اگر حکم مورد نظر استقرایی نباشه و از مجموع احکام افراد و مصادیق به دست نیاد، بلکه آن حکم کلی را از طریق دیگری کسب کرده باشه، میتونیم از آن حکم کلی برای اثبات یک جز استفاده کنیم. مثلا اگر به ما خبر داده باشن که همه افراد یک گروه عرب زبان هستن، وقتی با یکی از افراد آن گروه مواجه میشیم میتونیم حکم کنیم که آن فرد به زبان عربی سخن میگه. زیرا در اینجا ما به یک قیاس روبرو هستیم که حکمی از کل به جز منتقل میشه. یعنی میگوییم که هر فرد این گروه عرب زبانه، این فرد عضو این گروه هست پس عرب زبانه. اما اگر آن حکم کلی از طریق استقرا به دست اومده باشه، یعنی چی؟ حکم از فرد جزئی به کل منتقل میشه، نمیتونیم از حکم کلی بر اثبات این مورد جزئی استفاده کنیم. نیتروژن سبکتر از هواست، زیرا نیتروژن یک گازه و میدانیم که گازهای گوناگون از هوا سبکترند. استدلال فوق مصادره مطلوبه، زیرا برای این حکم کلی که گازهای گوناگون از هوا سبکترند باید از جمله ثابت شده باشه که نیتروژن هم سبکتر از هواست، ولی جمله اینو ثابت نکرده. مثلا میری توی یه هتل میبینی 4 تا عرب هستن دارن با هم عربی صحبت میکنن، بعد فکر میکنی این هتل عرباست، میری یه اتاق در میزنی بعد عربی حرف میزنی، میگی سیدی، بعد اون میگه بفرمایید، میگه اه فارسی هم بلدی؟ تو کتش بازم نمیره ها. از اون 4 تا عربی که تو هتل بودن از جز میخواد به کل برسیدی، درسته؟ نتیجه کلی بگیره. حالا اینجا میگه آقا نیتروژن سبکتر از هواست، نیتروژن هم یه گازه، یه جز به کل برسه. اول باید اینو ثابت کن که نیتروژن سبکتر از هواست یا نه. نوع دیگر معاهدات مصادره مطلوب وقتی که برای اثبات یک مدعا ادعای صادقی که از مدعای اوله از مدعای اول کلیتر و عامتر باشه دلیل بیاوریم، اما ثابت نکنیم که مدعای اول یکی از مصادیق و نمونه‌های ادعای دومه. تو باید به او احترام بگذاری، زیرا افراد فاضل و دانا واقعا شایسته احترام هست. به تعبیر منطقی این نوع معادله یک قیاس شکل اول است که در آن صغرا ذکر نمیشه. صورت قیاسی استدلال چنینه: هر فرد فاضلی شایسته احترام است، او فرد فاضلی است پس او شایسته احترام است. گوینده یا نویسنده در چنین استدلالی اگر صریحا صغرا قیاس را ذکر کنه مورد اعتراض و مخالفت واقع خواهد شد. مثال میاد صغرا را هضم میکنه، میگه نمیگم سران فتنه مظلومن، اینو نمیگه. بعد میگه هر میاد میگه میگه هر کسی که مظلوم است باید حقش گرفته شود و از حس درآورد، باید حقش را بهش برگردونیم و از حسر خونگی باید آزاد بشه. حرف درسته میبینی؟ حتش کجاست؟ صغرا رو نگفته. صغرا چیه؟ نمی بیاد بگه آقا سران فتنه مظلومن، خوشم زیر سوال میره، چون بین مردم سران فتره مظلوم نیستن، اینا تو پازل دشمن بازی کردن. لذا آن را مسکوت میذاره و با بیان یک حکم کلی که مورد تصدیق مخاطب هست سعی در اثبات مدعای خود داره. مثلا مثال تمام، برنامه ما در این دوره تربیت معلم اینه که دانشجویان با 3 زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر آشنا بشن. اما 3 زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر برای دانشجویان تربیت معلم چه ضرورتی داره؟ افزایش، بعد اون میگه افزایش مهارت آموزشی برای این دانشجویان اجتناب ناپذیر و ضروریه. همون مقدمه رو چیکار میکنه؟ توضیح میده، میگه باید بلد باشن، اما چه ضرورتی داره اینا 3 تا برنامه زبان برنامه‌نویسی بلد باشن؟ خب نکته سوالی، پس ان شاء الله استدلال دوری و تعمیم شتاب زده و مالته ناکافی و غیر تصادفی و دیگه عدم واقع نمایی نمونه و تمثیل با تمرین ان شاء الله جلسه بعد که جلسه آخر نثار امام حسن مجتبی کریم اهل بیت علیه السلام صلوات بفرست.